برای تحصیل علوم جدید از یزد راهی اصفهان شد. او چندی بعد در دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران در رشته علوم تربیتی تحصیل را ادامه داد. سید محمد علی ریاضی در سروده‌هایش ریاضی و قضایی تخلص می‌کرد و به سبب سرودن اشعار مذهبی به شاعر آل الله و معین السادات شهرت داشت. ریاضی یزدی در سرودن انواع شعر از قصیده تا غزل مهارت بسیار داشت، اما تمایلش بیشتر به سرودن مثنوی بود. ریاضی یزدی از شاعرانی به شمار می‌رفت که به پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و اهل بیت ایشان اخلاص فراوان داشت و در مدایح و مراسی ائمه اطهار علیهم السلام اشعار بسیار نظم کرد. این شاعر گرانقدر ایرانی در 72 سالگی در تهران درگذشت و در ابن باب وی در ری به خاک سپرده شد. بیستم مارس سال 2003 میلادی، 16 سال پیش، آمریکا و انگلیس به بهانه تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی در عراق یورش نظامی مشترکشان را به این کشور آغاز کردند. آمریکا و انگلیس در حمله نظامی خود از انواع جنگ افزار مثل بمب‌های خوشه‌ای و موشک‌های کروز استفاده کردند و هزاران تن زن و مرد و کودک بی‌دفاع عراقی را به خاک و خون کشیدند. بعد از حملات اشغالگران به عراق، صدام برای حفظ قدرتش توافقنامه‌ای با آنان امضا کرد که بر اساس آن ارتش عراق تسلیم اشغالگران شد، اما ملت مسلمان این کشور به مقاومت پرداختند و خواهان خروج اشغالگران و برقراری حکومت اسلامی در کشورشان شدند. خواست ملت عراق و واکنش افکار عمومی جهانی باعث شد که بسیاری از مقامات آمریکایی نسبت به تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی در عراق تردید کنند و با دیده شک به این مسئله بنگرند. این رخداد شکستی سیاسی را در سطح جهانی برای دول اشغالگر آمریکا و انگلستان به دنبال داشت. آمریکایی‌ها منابع نفتی و میراث ملی فرهنگی عراق را هم به غارت بردند و لطمات جبران ناپذیری به فرهنگ و تمدن گذشته عراق وارد کردند. ۲۹ اسفند، روز بزرگداشت ابو محمد فضل ابن شازان ابن خلیل نیشابوری، متکلم، فقیه، محدث و شیخ الطائفه امامیه در اواسط سده سوم قمری است. این عالم فقیه به حضور امامان رضا، علی النقی، محمد تقی و حسن عسکری علیهم السلام رسیده بود و احادیث فراوانی از آنان روایت کرده. الوعید و حدوث العالم از آثار اوست. فضل ابن شازان آثاری هم در زمینه امامت، مهدویت و عبادت دارد.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سبا به تهنیت پیر می فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. در آستانه بهار آیه های بهاری رو بشنوید.
بار خدایا، شب را به روز در می آوریم و روز را به شب در می آوریم و زنده را از مرده بیرون می آوریم و مرده را از زنده خارج می سازیم.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگهای لطیف، به آیه بهار. بهار اینجا بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که غنچه ها به نوازش محبت او شکفته میشن. به تبرک نام خدایی که رحیم و مهربان است. سلام. امروز به حساب تقویم طبیعت روز تولد قنچه های تازه است. امروز به حساب تقویم طبیعت روز شکفتن گل های لطیف بر شاخه درخت هاست. امروز به حساب تقویم طبیعت چشمه های تازه از دل کوه جاری میشن و جوانه های نورسته خودشون رو به شعاع خورشید میرسونن. کاش امروز در تقویم طبیعت بنویسند که اینجا دلی به ترنم بهار فصلی تازه رو آغاز میکنه، دلی که از آن من و توست. امروز زمان به قراری دیگر میرسه و شکرانه نعمتی دیگر از نعمتهای بیکران الهی. تا به حال به این همه سرسبزی و تراوت دقت کردین؟ این همه تراوت هدیه خداست به اهل زمین.
گوش کن صدای تراوت را در زمزمه برها، نگاه کن به قطرات باران که لطافت بهار را در خود جا دادند. بوی خوش زندگی در گوش گوشی شهر پیچیده است. بهار است، بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک.
درخت ها دانه ای کوچکند که در بستر آرام خاک جای می گیرند. دانه ای که پوسته سختش رو کنار زده و جوونه می زنه. جوونه ای که قد کشیده و بالنده می شه. جوونه ای که بالنده می شه و قد می کشه تا نهالی جوون بشه. و به گذر روزها این نهال جوون استحکام پیدا می کنه و محکم می شه، تا برسه به روزهایی که درختی پربار بشه. ما آدم ها وقتی که خسته میشیم از این زندگی ماشینی و نگاه کردن به ساختمان های بلند،
دلمون میخواد که بریم توی یک زمینی که پر از درخت، صدای نهر آبی میاد و خلاصه حال و هوای خوشی برامون ایجاد بشه. اما شاید بیشتر آماده بودن یک باغ رو ترجیح میدیم تا اینکه خودمون نقشی داشته باشیم در ساختن اون باغ. میخوایم امروز در مورد درختان و باغ و سرسبزی درختان و گیاهان با جناب آقای مهندس فتحی‌پور صحبت بکنیم. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما سرکار خانم عباس و همینطور همه عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم.
متشکرم.
حقیقتش این بحث درخت خیلی بحث شیرینی، تو قرآن هم عرض کردم خیلی از آیات مختلفی داریم، خصوصا و نجم و شجر روی از شدان، این تعبیری که خداوند به کار میبره، این که درختان سجده میکنن خدا رو، و این نکته خیلی خیلی قشنگیه. یعنی درخت رو ما یک موجود زنده میبینیم که نفس میکشه، و واقعا هم همینطوره، نفس میکشه، درختی که تسبیح میکنه، درختی که در ادبیات الهی ما، در ادبیات دینی خیلی مهمه. شما نگاه بکنید درخت زیتون،
بله،
جایی که در حقیقت تجلی خدا بود بر موسی از تنه درخت بود. خب اینا نکات خیلی مهمیه. حالا حتی در ادبیات غیر الهی هم اگر نگاه بکنیم، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، مثلا بودا زیر درخت انجیر به نیروانا رسید. یعنی اینا همه پیوند بین انسان و درخت، و درختی که جاودانه است، درختی که مظهر حداقل در ادبیات قرآنی وقتی نگاه میکنیم نشانه ای از رستاخیزه، درختی که در طولی از مدتی از سال در حقیقت خاموشه و بعد دو مرتبه حیات میگیره، زنده میشه، تراوت میبخشه.
خب همین گردشه زیبایی.
اینا خیلی نکات قشنگه.
انسان قراره که دوباره برگردی بعد از موت، و همین درخت خودش زیباترین نشانه است.
اتفاقا تعبیر داریم از پیامبر خیلی قشنگ، ایشون میفرماد که هنگامی که شما بهار رو میبینید یادی از قیامت بکنید. چرا؟ چون قیامت همین بهاره، همین رستاخیز، این تعبیر رستاخیز رو ما هم برای بهار استفاده میکنیم. حالا در قرآن عرض میکنم خدمت شما، آیات مختلف اشاره میشه به نوعی، یک کوتاه هم راجع به این صحبت بکنم که جالبه که خداوند اون چیزی که پاداش برای ما تعریف میکنه در قرآن، یکیش اینه جنات تجری من تحت الانهار. من راجع به این خیلی فکر میکردم، باغهایی که زیر اون نهرها جاری است. بعد دیدم ما اصلا خواست بشری اینه، یعنی الان یک نفر در اوج ثروت و مکنت که باشه به دنبال یک جای سرسبز، یک باغی آرامش رو به انسان میده، که خداوند اینو مثال میزنه. در قرآن سوره مبارکه بقره آیه 265 یک آیه رو برخورد کردم، گفتم حالا این رو هم خدمت عزیزان ارائه بکنم، قشنگه. خدا میفرماد و مثل الذین ينفقون اموالهم، اون کسایی که در راه خدا انفاق میکنن اموالشون، و مثل اونها، البته این انفاق کردن خدا قیدی بهش میزنه، ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، یعنی اینها در جستجوی خوشنودی خدا و استواری ایمان خودشون هستن. یعنی کاملا نیت خداییست، نیت ریایی نیست. خدا میفرماد مثله، چون این کسایی که این گونه انفاق میکنن برای جلب رضایت خداوند و برای اینکه ایمان رو در خودشون مستحکم کنن، کمثل جنتن، مانند باغی است پردرخت، بربوتن اصابها وابل، مانند باغ پردرختی که واقع در یک بلندیه، که اگر بارش سنگین باران بباره ثمر دوچندان میده. حالا خیلی راجع به خود این کلیدواژه‌ها و جملات کوتاه دقت کنیم. فآتت اکلها ضعفین، اگر باران تندی بیاد، باران سنگینی بیاد، دو برابر در حقیقت
محصول
میده.
بله.
فَإِلَّمْ يُصِبْ هَوَابِلْ فَتَلْ، اگر هم بارش سنگین نباره با بارش کم خودش هم ثمر میده. یعنی به هر حال این درخت داره ثمر میده در اون شرایط بارش سنگین، دو برابر در غیر اون هم به هر حال بارش خودش متقابل
به هر حال مفیده.
بعد خدا میفرماد والله به ما تعملون بصیر، خدا میبینه که شما چی کار دارید میکنید. حالا من به دنبال این بودم که باقی که در ربوه قرار داره یعنی چی؟ ربوه چیه؟ ربوه در حقیقت به زمین مسطحی میگن که ارتفاع نسبتاً بلندتری داره. حالا جالب این که پژوهش‌های علمی نشون داده که محیطی که ارتفاعش بین 300 تا 600 متر از سطح دریا قرار داشته باشه،
محیطی که ارتفاعش بین 300 تا 600 متر
در حقیقت اختلاف ارتفاع داره از سطح دریا بالاتره،
بله،
که اگر در چنین شرایطی کسی کشت بکنه، یعنی درختی رو غرس بکنه، درختی داشته باشه، باقی داشته باشه، شرایطش اینه: وزش باد، نسیم، تجدید هواست، خود مرطوب بودن جو، در معرض تابش خورشیده. حالا اگر بارش سنگین، باران سنگین رخ بده، بیشترین استفاده رو این منطقه داره، چون در قسمت‌های بالا به سرعت میاد پایین و در واقع امکان تجمع نیست که بخواد اون درخت از اون استفاده کنه، اما تو این منطقه چون از بالا بارش رو داره به اینجا که میرسه به نوعی اون املاح رو هم داره، این بهترین شرایط رو داره که میگه اگر بارش خوب باشه این درخت‌هایی که در این منطقه هستن دو برابر ثمر میده.
به همین دلیله که ما مثلا در مناطقی مثل جنگل گلستان یا اون جنگل 2000 در
ارتفاع 2000 در سمت آمسربند
واقعا یک پدیده طبیعی ویژه ای رو ما میبینیم، مثلا انگار سبزی اون درخت ها با سبزی بقیه درخت ها
خیلی فرق میکنه. اتفاقا همین نکته است در قرآن اشاره میشه که خدا میفرماد که اینا این درخت‌هایی که توی این منطقه دارن رشد میکنن امکانات غذایی بهتر و بیشتر و مناسبتری رو دارن استفاده میکنن، این در حالتی که تازه بارش باران خوب باشه. اما اگر بارش باران خوب نباشه به خاطر این منطقه‌ای که هست و این میزان رطوبتی که در اون منطقه وجود داره این درختان ثمر خودشون رو میدن، یعنی هیچ وقت درختان در اون منطقه درختان بی ثمری
نیستن.
حالا این خداوند تعبیر میکنه به اینکه کسایی که در راه رضای خدا دارن انفاق میکنن این انفاقشون دو برابر و اگر هم حتی موقعیت مناسب پیش نیاد به اندازه خودش به هر حال ثمر خودش رو خواهد داد و نفعی رو برمیگردن به سوی اون کسی که این در حقیقت انفاق رو انجام میده. درخت خودش یک انفاق کننده است.
دقیقاً درست.
یعنی سایه‌اش رو میبخشه، رایگان میبخشه، میوه‌اش رو میبخشه، هوا رو داره تمیز میکنه. انفاق هم یعنی همین، یعنی یک پدیده‌ای که شما به دیگران دارید حیات میده، به دیگران دارید زندگی میدید. خیلی ترکیب قشنگی، یعنی کنار هم قرار دادن و این مثالی که خداوند میزنه مثالی بسیار قشنگی. حالا از همین مثال در قرآن خیلی زیاده، باز هم عرض میکنم به نظر من حتی احکام و عبادات رو هم میشه در همین پدیده‌های طبیعی دید، همونطوری که خدا قسم یاد میکنه و نجم و شجر و یسجدان، قسم به درختانی که سجده میکنن که چقدر تعبیر زیباست، و انسانی هم که سجده میکنه این عبادت، انسانی که انفاق میکنه و خداوند مثال میزنه به او به درختی که داره انفاق میکنه، اینها خیلی خوبه. یعنی اگر ما توجه بکنیم گاهی به نظرم میاد میتونیم با نگاه کردن به همین پدیده‌های طبیعی آیات قرآن رو ببینیم، با نگاه کردن به همین پدیده‌های طبیعی به خورشید، به باران، به درخت، به گیاه، به زمین و به همه اینها درک کنیم که چه خوبه ما هم مثل اینها باشیم. این چیزی که خداوند در ذات اونها غریزه قرار داده و اینها وجودشون ذاتی این کار رو انجام میدن و اینکه ماها حالا اینها رو کسب میکنیم و به دست میاریم، این همون ابتغاء مرضات الله که ان شاء الله همه ما موفق باشیم در این راه.
ان شاء الله. نکته های بسیار خوبی رو از کلام شما دریافت کردیم آقای مهندس فتحی‌پور. ان شاء الله که بتونیم مهربانی رو که این روزها همه به دنبالش هستیم و نیازمند مهربانی هستیم از همین پدیده های طبیعی مثل خورشید، مثل زیبایی درختان که به قول شما به همه انفاق میکنن بدون چشم داشت بیاموزیم. سپاسگزارم از شما. انشاءالله در برنامه بعد باز هم با هم صحبت میکنیم. درس توی زندگی برای همه ما کافیه. این که توی زندگی از هر اتفاق و پیش آمدی حقیقت‌های خوب بسازیم. راجع به آیات و نشانه های هستی صحبت کردیم، بد نیست در این مجال پای صحبت حاج آقای خاکی بنشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. همه اموری که در اطراف ما وجود داره، هر چیزی رو که میبینیم در عالم، اینها برای ما امانت محسوب میشه. یعنی روزی قرار ما از باب این که خداوند متعال اینها رو به ما عرضه کرده و برای ما فرصت استفاده از این امور رو فراهم ساخته بازخواست بشیم. بازخواست نه به معنای منفی کلمه، بلکه به معنای خوب کلمه. مثل یک دانش آموز کوشا و موفق و تلاشگری که در طول سال درس خوانده، تلاش کرده، زحمت کشیده و حالا موقع امتحانه که معلم و استاد اجر او رو به او عطا بکنه، نمره بالایی بگیره. همه عالم امانت در دست ماست و ما باید این امانت رو به خداوند متعال همونطوری که ما به ما داده یا بهترش رو پس بدیم. پس امانت یک مفهوم وسیعی داره. خداوند متعال در سوره انفال آیه مبارکه 27 می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، لا تخونوا الله و الرسول، به خدا و پیامبرش خیانت نکنید، و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون، و آگاهانه به امانت‌های خودتون خیانت نورزید. نعمت‌های مادی، نعمت‌های معنوی رو از اینها فاکتور می‌گیرم. می‌خوام به بزرگ امانت خدا در دست ما اشاره بکنم که همانا خود ما هستیم. قرآن می‌فرماید: انکم کنتم تختاتون انفسکم، شما به خودتان دارید خیانت می‌کنید. این معلوم میشه که خود ما در دست خودمون امانت هستیم. پایان سال، در این روزهای پایانی، این لحظات آخر سال، یه حسابرسی از خودمون بکنیم، یه محاسبه‌ای بکنیم نفس خودمون رو که در این سال چه به دست آوردیم، برای خودمان که امانت الهی در دست خودمون هستیم چیکار کردیم، چقدر پیشرفت کردیم، کجاها اشتباه کردیم، از شکست‌ها درس بگیریم، از پیروزی‌ها دچار عجب نشیم، به خودمون غره نشیم، و این امانت که خودمون رو هستیم به سرمنزل اصلی که همان حیات طیبه و همان روز قیامتی که باید اون قلب سلیم خودمون رو و خودمون رو که پاک و نظیف و تمیز به خداوند متعال تقدیم بکنیم. پایان سال یه گردگیری باید از خودمون هم بکنیم، علاوه بر این که از منزلمون گردگیری میکنیم، خودمون رو هم باید طور دیگری در آستانه سال نو به خداوند متعال تحویل بدیم و بدانیم که سال نو فرصتی است برای بهره‌گیری بهتر از خودمون، از استعدادهامون و از هر آنچه که خداوند متعال در عالم برای ما قرار داده.
بهار فصل اختصاصی برای تازه شدن هاست. فصل اتفاقهای خوبه. به بهانه بهار دیدارها رو تازه کنید. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه اید. تا فردا، خداحافظ.
امیدوارم که سال 97 سالی پر از تجربه بوده باشه براتون و هم بهترین های خدا در سال پیش رو منتظرتون باشه. پیشا پیش سال نو بر شما مبارک.
کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره. چتر درخت و واکن و به بارون، بگو که تا آخر شب بباره. بهار خانوم یه سال چشم راتم که رنگ شادی همه جا بپاشی.
زمستون های زمستون قریبه بری که ست سال دیگه نباشی.
صبحتون بخیر همراهان عزیز. 6:55 و 25 ثانیه اینجا رادیو ایران. صبحتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که در واپسین ساعت زمستان 1397 همراه شماییم. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی خبرهای هفت رو بشنوید.
آیری پلاس داره دوباره قصه، راحتی کار شما با کیسه، کیسه ای که دو انگشتی جداشه، آسونی مصرفتون باشه، با این کیسه بهداشتتون بجاشه، کیسه هاتون همیشه سر جاشه، کیسه ها پخش نیست تو آشپزخونه، کیسه بعدیش هم همه دستتونه، با آیری کیسه ها همه تو جعبم، بداشت و راحتی همه تو آیری جمعن، با آیری کیسه ها همه تو جعبم، بداشت و راحتی همه تو آیری جمعن.
آیری پلاست، راحتی شماست. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیره شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، چه خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد، چه دلپذیر بهار شد.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس،
طبیعی، تازه و سلامت. تو غنی